ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. مجارستان به منظور جلوگیری از ورود پناهجویان در مرز خود با کرواسی حصار ایجاد می‌کند. شبه نظامیان طالبان در حمله به یک مسجد در نزدیکی پیشاور پاکستان 16 نمازگزار را کشتند. محمد جواد ظریف می‌گوید رئیس جمهوری چین در ماه‌های آینده به ایران سفر می‌کند. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم با تازه‌ترین خبرها و یک گزارش ویژه. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان روز جمعه گفت که این کشور به منظور جلوگیری از ورود پناهجویان کار احداث حصار در مرز خود با کرواسی را آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز او افزود که صدها سرباز و پلیس نیز در مرز مجارستان با کرواسی مستقر شدند. این حصار 41 کیلومتر طول دارد و به گفته نخست وزیر مجارستان کار احداث آن اواخر امروز جمعه به پایان می رسد. پیش از این نیز وزیر کشور کرواسی اعلام کرده بود که این کشور پس از ورود بیش از 11,000 پناهجو به کرواسی مرز مشترک خود با صربستان را مسدود کرده است. شبه نظامیان طالبان روز جمعه به یک مسجد در داخل مجتمعی مسکونی در 10 کیلومتری شهر پیشاور در پاکستان حمله کردند و حداقل 16 نفر را کشتند. این مجتمع در نزدیکی یک پایگاه هوایی واقع شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی ارتش پاکستان گفت که سربازان مهاجمان را در این مجتمع محاصره کردند و دست کم 13 تن از آنها را کشتند. به گفته سخنگوی ارتش پاکستان، یک افسر نیز در درگیری با مهاجمان کشته شده است. پیشتر گزارش شده بود که شبه نظامیان طالبان به پایگاه هوایی حمله کرده بودند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که رئیس جمهوری چین در ماه‌های آینده به ایران سفر می‌کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای ظریف به یک شبکه تلویزیونی چینی گفت هماهنگی‌های لازم در مورد این سفر بین مقامات دو کشور در حال انجام است. وزیر امور خارجه ایران افزود در جریان سفر شی جین پینگ رئیس جمهوری چین و هیئت همراهش، دو کشور درباره تعاملات صنعتی، همکاری در مورد طرح احیای جاده ابریشم، توسعه همکاری‌های مربوط به حمل و نقل از جمله طرح‌های ریلی و بنادر و همچنین تعاملات در حوزه علوم و تکنولوژی مذاکره خواهند کرد. طرح جاده ابریشم نوین طرحی است که دولت چین در صدد اجرای آن است. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که برت کوئندرس وزیر خارجه هلند روز یکشنبه به تهران سفر می کند. به نوشته این خبرگزاری، وزیر خارجه هلند در سفر دو روزه خود به تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار خواهد کرد. پس از توافق جامعه هسته‌ای وین میان ایران و گروه 5+1، وزرای خارجه برخی کشورهای اروپایی مانند بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، جمهوری چک و اسپانیا سفر کردند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، استیون مال سفیر سابق آمریکا در لهستان را به عنوان هماهنگ کننده ارشد اجرای برنامه هسته‌ای ایران منصوب کرد. آقای کری در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد نوشت استیون مال تلاش‌های میان سازمانی را مدیریت خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که ایران تعهدات هسته‌ای خود مطابق برنامه جامع اقدام مشترک را به طور کامل اجرایی کرده و اجرای آن مورد تایید قرار بگیرد و همچنین اطمینان حاصل کند که آمریکا و دیگر همپیمانانش پس از هر اقدام ایران اقدام متقابل در مورد تحریم‌ها را به مورد اجرا می‌گذارند. به گزارش اسوسییتد پرس، پس از پایان مهلت جمهوری خواهان برای توقف توافقنامه هسته‌ای، دولت اوباما با انتصاب آقای مال عملاً اجرای توافق با ایران را آغاز می کند. استیون مال مأمور با سابقه وزارت امور خارجه آمریکاست که پیشتر سفیر آمریکا در لهستان و لیتوانی بود. او همچنین مشاور ویلیام برنز، قائم مقام پیشین وزارت امور خارجه و مذاکره کننده ارشد سابق آمریکا در گفتگوهای اتمی با ایران بود. کانون صنفی معلمان ایران با انتشار بیانیه اعلام کرد که رسول بوداقی عضو این تشکل صنفی از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به 3 سال زندان محکوم شده است. آقای بوداقی در حالی به 3 سال زندان محکوم شده که دوره 6 سال زندان او روز 13 مرداد ماه سال جاری به پایان رسیده بود و در بازداشت موقت در بازداشتگاه 2 الف زندان اوین به سر می‌برد. و فرصتی بیش از این نیست، نوبت میرسد به گزارشی ویژه درباره نگاه مخالفان برجام در آمریکا به این توافقنامه. شانسی دیگر برای شنیدن این ویژه برنامه در مورد اینکه چه میگویند و چه میخواهند. جواد کوروشی. The Iran agreement not only paves Iran's path to a nuclear capability, it will further. That is our best promise in the region.
از نظر ما هیچگاه دنبال بمب نبودیم و نیستیم.
Even Iranians who oppose this regime believe that Iran should have the right to peaceful nuclear programs.
برنامه جامعه توافق مشترک موسوم به برجام تنها در ایران مخالفان خود را ندارد. در آمریکا هم حزب جمهوری‌خواه که اکثریت کرسی‌ها را در سنا و مجلس نمایندگان کنگره آمریکا در دست دارد و هم شماری از سیاستمداران و قانونگذاران دموکرات با آن مخالفند. منصور فرهنگ، استاد دانشگاه و سفیر پیشین ایران در سازمان ملل، مخالفین با برجام را به چند دسته تقسیم می‌کند.
ادعی که به طور کلی هر اقدامی که پرزیدنت اوباما بکنه باش مخالفن، اصلا توجه نمی کنن که ماهیت اون اقدام چیه. اینها خصوصا گروه ها و عناصری که از جنوب آمریکا میان، گروه ها و عناصری هستن که تحت تاثیر اسرائیلن. به هر حال نگرانی که اسرائیل از این ماجرا داره قابل فهمه، و چه دموکرات و چه جمهوری خواه، مثل سناتور شومر مال نیویورک، که اینها تحت تاثیر نگرانی اسرائیل مخالفت میکنن. و عده دیگری هستند که به نظر من اونها خیلی قابل توجهن. اونها مخالفتی با خود توافق ندارن، ولی چون عضو حزب جمهوری خواه هستن و در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه و در داخل این گروه های دست راستی نفوذ بسیار زیادی دارن، اینها علیه این توافق رأی میدن، ولی به هیچ وجه نمیخوان که این توافق شکست بخوره. و این موضوع در ماهیت سیاست آمریکا بی سابقه نیست.
هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مقیم نیوجرسی آمریکا، به رادیو فردا میگوید تأیید این توافق به هر حال تصمیم یک اقلیت است که میتواند در آینده دچار دگرگونی شود.
دو تا وضعیت ممکنه داشته باشه، یا اینکه با ویتوی آقای اوباما این تصویب بشه، یا اینکه اصلا دموکرات‌ها 41 نفر از اونا جمع بشن دور هم و جلوی اصلا مطرح شدن این لایحه در سنا رو بگیرن، که در اون صورت اصلا رأی داده نمیشه و بنابراین عملا میشه بازم این یک قرارداد قوه مجریه. در هر دو حالت این جریان میشه قرارداد یا آقای اوباما یا حزب دموکرات. یه واقعیت اینه که این قرارداد توسط یک اقلیت تصویب میشه، یعنی حالا حد اکثر 41 نفرن در مقابل فرض کنیم که 58-9 نفر در سنا را دارم عرض میکنم. در مجلس هم حتی بعد از این بدتر خواهد بود، اگرچه 2/3 آرا رو نخواهند داشت مخالفین، ولی تعدادی از اونایی که رأی نمیدن خیلی بیشتر از اونایی خواهد بود که رأی میدن. به هر حال این به نظر من برای آینده این توافق در اجرا برای خوشی نیست. به هر حال حداقل تا 2 سال آینده اکثریت در سنا و مجلس نمایندگان امریکا خواهند بود و اینا هر موقع که بخوان فرصت خواهند داشت که تحریم های جدیدی علیه ایران ببرند و به یک شکل دیگری از راه دیگری سنگ جلوی این قرارداد بندازند. یک چیزی هم که حتما ما باید بدونیم اینه که حتی اون 41 نفری که مثلا از سناتورا به این توافق رأی مثبت دادن، اگر 6 ماه دیگه یه لایحه‌ای به مجلس بره که مثلا برای حمایت ایران از اسد میخواد روی ایران تحریم بذاره، اکثریت همون 41 نفری که با این توافق موافقت کردن با اون لایحه تحریمی هم موافقت میکنن. یعنی معنای رأی این 41 نفر این نیست که اینا طرفدار ایران شدن.
منصور فرهنگ با اشاره به اینکه توافق هسته‌ای که دستاویزی برای گروه‌های سیاسی در هر دو کشور شده است، بر این باور است که این مخالفت‌ها تأثیری در سرنوشت توافقنامه ندارد.
توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 به طور عام و آمریکا به طور اخص از نظر من نزدیک به 2 ساله که نهایی شده و تمام چونه‌زنی‌هایی هم که در این مدت وجود داشته مربوط به نوشتن متن توافقنامه بوده که طرفین بتونن خصوصا در ایران و آمریکا برای منتقدین و مخالفین خودشون توجیهش بکنن و ازش دفاع بکنن. ولی از اونجایی که این مسئله هم در ایران و هم در آمریکا به عنوان یک موضوع رقابتی در رابطه با سیاست داخلی مطرح شده، به عنوان حربه‌ای در رقابت‌های انتخاباتی و سیاسی مطرح شده، میتونه این بحث و جدل‌ها ادامه پیدا بکنه بدون اینکه تأثیری روی واقعیت نهایی داشته باشه.
اما انگیزه و دلیل مخالفین با برجام در آمریکا را کجا باید جستجو کرد؟ کوروش همایون پور، آمریکایی ایرانی تبار، عضو حزب دموکرات آمریکا، مهمترین دلیل مخالفت سناتورهای دموکرات با توافق هسته‌ای با ایران را نفوذ لابی‌های اسرائیل بر آنها می‌داند.
مخالفت نمایندهای کنگره حزب دموکرات با توافق ایران با کشورهای 5 به اضافه 1 چند دلیل میتونه داشته باشه که مهمترین اونها مسئله نفوذ و اهمیت سازمانهای متحد اسرائیل در آمریکا از جمله سازمان ایپک، شورای روابط خارجی آمریکا و اسرائیل هست، یکی از لابیهای مهم اسرائیل. این سناتورهای دموکرات و به خصوص سناتور شومر که سناتور ایالت نیویورک است، ایشون از قدیم جزء طرفداران درجه یک اسرائیل در کنگره آمریکا بوده، در تمام موارد از سیاست‌های دولت اسرائیل حمایت کرد. این موضوع از این نظر مهمه که آقای شومر قراره در مجلس بعدی رئیس فراکسیون دموکرات‌ها در سنا، بعد از اینکه آقای رید که الان اون مقامو داره بازنشسته میشه، نفر بعدی آقای بنجامین کاردینه که سناتور ایالت مریلند و ایشون هم رهبر دموکرات‌ها در کمیته روابط خارجی مجلس سنا. در مورد آقای کاردین فقط مسئله ایپک و اسرائیل نیست، گرچه اونم مسئله مهمیه برای ایشون، ولی آقای کاردین یه مقدارم نگران رای دهندگانیه که در حوزه انتخاباتیش در ایالت مریلند هستن و فکر میکنه که اونا طرفدار اسرائیل و ایپک هستن. از سناتورای مهم دیگه‌ای که تو حزب دموکرات مخالفت خودش رو اعلام کردن یکی دیگه آقای منندزه که سناتور ایالت نیوجرسیه. ایشون هم به نظر من بیشتر به خاطر رای دهندگان حوزه انتخاباتی خودش روی مسئله عمل کرده. یه اختلافی هم بین ایشون و دولت اوباما وجود داره که به نظر من اونم میتونه تاثیر گذاشته باشه روی این تصمیمش، و اون اینه که وزارت دادگستری آمریکا الان داره آقای منندز رو در موردش یه تحقیقاتی انجام میده که ایشون متهم به اینی که علی میلیون پول گرفته و این پولو به طور غیرقانونی دریافت کرده.
شایان سمیعی، تحلیلگر احزاب آمریکا و از اعضای پیشین حزب جمهوری خواه آمریکا، درباره دلیل و انگیزه مخالفت جمهوری خواهان با توافق هسته‌ای به رادیو فردا چنین میگوید:
چند دلیل مختلف رو بیان میکنن. البته به نظر من یکی دو دلیل پنهانی هم هست که ازش صحبتی به میان نمیاد. دلایلی که بیان شده میگن که به اندازه کافی این موافقت نامه برای دولت‌های بین المللی اون قوت قلب رو نمیاره که ایران تقلبی در کارش نباشه، و دوم میگن که ایران چون در گذشته قابل اعتماد نبوده، میزان اعتماد سازی این معاهده یا این توافق نامه به اندازه کافی نیست. دلیل بعدی که میارن میگن که ایران چون در گذشته تهدیداتی نسبت به همسایگان خودش و نسبت به اسرائیل علی خصوص داشته، ما الان اگر بیایم این معاهده رو انجام بدیم، یعنی اینه که پشت اسرائیل رو خالی کرد. اینها دلایلی هست که روی صحنه میان میگن. دلایل پشت صحنه شون ولی اصلی ترینش همون هست که چون عده زیادی بالاخره علاقمندی و وابستگی از لحاظ لابیگری لابی های طرفدار اسرائیل دارند، اون نمایندگان مجلس و اون سناتورها خودشون رو در یک فشاری میبینن چون این معاهده دولت اسرائیل باهاش مخالف است.
سناتور هری رید، رهبر فراکسیون دموکرات ها در سنا، اعلام کرده است که سناتورهای دموکرات برای جلوگیری از رد توافق هسته‌ای از فیلیبستر استفاده خواهند کرد. فیلیبستر در نظام اجرایی قانونگذاری در آمریکا به تلاش سیستماتیک مخالفین اقلیت اطلاق می شود که با در پیش گرفتن روش های متفاوتی مانع از این می شوند که مجلس وارد مرحله تصمیم گیری شود.